أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعیین عوض و معوض بین فقها رضوان الله علیهم از یک جهت اتفاق است و از جهت دیگر اختلاف، که بعضی از این موارد یاد شده بازگوش. در جریان عوض گفتن به این که خواه این باشد، خواه منفعت باشد، خواه حق، می تواند عوض مبی قرار بگیرد. وقتی به حق رسیدن، حق معنای خاص نه حق معنی عام، تفاوت بین حق و حکم را باید بازگو می کردن، زیرا حکم قابل جعل عوض نیست. حکم را نمی شود عوض یک کالایی قرار داد، عوض یک کاری قرار داد، ولی حق را می توان بهای کالا قرار داد و عوض یک کار قرار داد و مانند. این بحث را به صورت جامع طرح میکنند که اختصاص مسئله بی ندارد. اگر معنای حق و حکم روشن شد، تفاوت جوهری اینها معلوم شد، هم تکلیف بی روشن می شود، هم تکلیف صلح روشن می شود، هم تکلیف عقد اجاره و سایر عقود معاوضی روشن می شود. زیرا اگر حق قابل تعویض هست، اختصاصی به مسئله بی ندارد. همونطوری که می تواند سمن باشد برای مبی، حالا می تواند اجرت باشد برای کار و همچنین عوض مورد صلح قرار بگیرد. لذا این بحث را به صورت جامع ذکر میکنم. میفرمان به این که حکم را نمیشود عوض قرار داد، برای این که نه ملک است نه ملک. بی بالاخره باید یا در ملک باشد یا در ملک. لا بی الا فی ملکن، یا لا بی الا فی ملکن. طرفین بیع و شرا، یعنی بایع و مشتری، یا باید مالک باشن یا لااقل ملک باشن، یا باید بدنه این عوض و معوض مال اونها باشد. چون ملک مال اینهاست، ملک هم دارن، یعنی سلطنت و نفوذ هم دارن. یا اگر مالک نیستن، بدنه این کالا مال اونها نیست، نفوذش دارن، حق نقل انتقال رو دارن، مثل متولی که میتواند رقبات بخف را بفروشه، مثل وسی، مثل حاکم، مثل نائب، مثل ولی، که هیچ کدام از اینها مالک نیستند ولی ملک هستند. پس در حقیقت به این عقص شده است که انسان یا باید مالک باشد یا باید ملک. یا لا بی الا فی ملکن، یا لا بی الا فی ملکن. و این اختصاصی به مسئله مبی ندارد. در سمن هم همین طور است. لذا معاملهی که انسان نه مالک است نه ملک، میشه فضولی و نیازمند به اذن مالک و ملک است. در جریان حکم انسان نه مالک است نه ملک، زیرا حکم ملک نیست و ملک این حکم هم فقط ذات اقدس اله است که این الحکم الا لله. لذا حکم فروشی، اسقاط حکم، نقل حکم با عوض بی عوض در اختیار هیچ کسی نیست. اما حق که سلطنت خاص است و ملک انسان است و انسان نسبت به اون ملک است، این جای اون دارد این محل بحث قرار بگیرد که عوض می شود و مانند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در مفهوم تشخیص مفهوم حق و ملک سخنی نیست، چون این تقریبا روشن است. عمده تشخیص مصداق حق و ملک است. زیرا اگر همه اقسام حقوق قابل نقل و انتقال بود، قابل اسقاط بود، قابل ارث بود، خب معیار مشخص حق و ملک این است. حق قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است، قابل اسقاط است، و حکم این چنین نیست و فلون شی قابلیت این امور را دارد، پس او حق است. اما ما می‌بینیم بعضی از امور که واقعاً حقاً در حق بودن اونها تردید نیست، معزال قابل نقل و انتقال نیستن، قابل اثبات نیستن، قابل ارث نیستن. لذا باید در تبیین فرق بین حق و حکم یه بحث دیگری رو ارائه کرد. صرف ارائه مفهومی کافی نیست، باید موردی هم بحث کرد که آیا فرون چیز میشود عوض کالا یا عوض کار قرار بگیرد، یعنی ثمن مبی یا اجرت کار و نیروی انسانی قرار بگیرد یا نه، باید جداگانه بحث میشود. لذا اقسام و حقوق را اینها ذکر میکنن، میفرمان که این که ما میبینیم بعضی از امور مسلمن حق است ولی قابل نقل و انتقال نیست، این نه برای اینکه حق نیست، برای اینکه اون مستحق مقوم اون حق است. از اینجا بحث اینکه بعضی از مستحقها مقومن، بعضی ها موردن، بعضی ها سلطان بر اجرا هستن، این اقسام ارائه شد. می فرمان به این که بعضی از حقوقن که قابل اسقاط نیستن، این نه برای اینکه حق نیست، برای اینکه اون مستحق مقوم این حق است. چون مقوم این حق است و گذشته از اینکه مقوم این حق است مسئول اجرای اونم هست، لذا به دیگری ارث نمی رسد، چون این حق متقوم به این است، به او حق اسقاط هم ندارد، چون یک تکلیفی روی این حق آمده. همون طوری که ملک گاهی موضوع است برای یک تکلیف، اگه کسی این مال را داشته باشد مکلف است که مثلا خمسش بده، زکاتش بده، فلان کار انجام بده. بعضی از حقوق هم که اگه کسی مستحق اون حق باشد موظف است که فلان کار هم بکند. ای کسی حق الفقاه داشت، حق حکم به ولایت داشت، موظف است که این کار هم بکند. اینطور نیست که شانه خالی بکند یا بگوید من به دیگری منتقل کردم و مانند. پس همون طوری که در نوبت قبلم راز فرمودید حق به لحاظ متعلق تقسیم می شود، چهار قسمش در نوبت دیروز اشاره شد، ممکن است اقسام دیگری هم در راه باشد. اینا حسرای عقلی نیست. گاهی حق به شخص تعلق میگیره مثل حق القصاص، گاهی به عین غیر شخص تعلق میگیره مثل حق تهجیر و حق الرهان و امثال ذلک، گاهی به پیوند داد و ستد تعلق میگیره مثل حق الخیار که به عقد تعلق میگیره، گاهی به فن و صنعت تعلق میگیره مثل حق تألیف و حق فناوری و حق اکتشاف دارو و حق اکتشاف صنعت و مانندان، گاهی هم حقوق دیگر ممکن باشد. این اقسام چهارگانه تقسیم حق بود به لحاظ متعلق، اما تقسیم حق به لحاظ مستحق از اینجا شروع می شود که گاهی مستحق شخصیت حقیقی است، گاهی شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی هم گاهی قائم به یک نفر است، گاهی قائم به چند نفر. حقی که قائم به شخصیت حقیقی باشد، مثل کسی که در داد و ستد شخصی حق الخیار دارد، این در داد و ستد شخصی، یا حق الشفعه دارد در مال شخصی که مشترک بود، شریکش اون مال رو فروخت، این حق الشفعه دارد. حق الخیار، حق الشفعه، این گونه از حقوق حق شخصی است. گاهی حق مال شخصیت حقوقی است نه حقیقی، مثل حق الافتا، حق الولایه، حق القضا، اینا مال فقیه جامع و شرائط است رو حیثیت فقاهت و عدالتش، نه رو این جهت که او زید است یا امر. این زید که به مقام فقاهت و عدالت بار یافت، فقاهتش این حق را دارد نه خود او. لذا اگه فراموشش بشود، به بیماری نسیان مبتلا بشود، شخصش هست ولی اون فقاهتش نیست، حقش هم رخت بر بندد. برخلاف حق الخیار که مال شخص اوست، این کسی که حق الخیار داشت اگه به بیماری نسیان مبتلا بشود یا فاسق بشود، حق الخیارش محفوظه. ولی اگر که خدای ناکرده یک کسی فقیه جام و شرائطی در اثر نسیان از فقاهت بیفتد، اجتهاد و ملکه و حضور ذهنی بیفتد، یا خدای ناکرده گرفتار فسق بشود، این حق چون موضوع همون شخصیت حقوقی است و موضوع از بین رفت، حقش هم از بین می‌رود. پس گاه شخصیت حقیقی مستحق است، گاه شخصیت حقوقی. اونجایی که شخصیت حقیقی باشد، گاه چند نفرن مثل معاملی رو که با هم چند شرکتی این کار کرده، چند نفر شریک شدن و الان در این داد و ستد متضرر شدن یا مقبول شدن یا مانندان، حق الخیار دارن. حق الخیار مانی چند نفر است که شریکن، نه شرکت که به نام شرکت ثبت داده باشن و یعنی به شخصیت حقوقی. گاهی این حق مال شخصیت حقوقی است که به چند نفر هست، گاهی هم شخصیت حقوقی است که مال یک نفر. پس اینا شده چهار قسم. گاهی مستحق شخص حقیقی است، گاهی مستحق چند نفر هم مثل که چند نفر یه چیزی رو خریدن و مقبول شدن و حق الخیار دارن، یا نه یک نفر یک کالای رو خریده مقبول شده، حق الخیار داشت، قبل از اعمال حق مرد، حالا این حق به ورثه میرسد، اون ورثه چند نفر هم دیگه. حق الخیار به چند وارث منتقل شده است که اشخاص حقیقی صاحب حقن ولی چند نفرن. پس مستحق گاهی شخصیت حقیقی است، گاهی حقوقی. شخصیت حقیقی هم گاهی یک نفر است، گاهی چند نفر. شخصیت حقوقی هم به شرح زن، گاهی شخصیت حقوقی قائم به یک نفر است، مثل اینکه حق الولایه، حق الوکال، مرجعیه، حق القضا مال این زید است که این دارای مقام شامخ فقاهت و عدالت است. گاه شخصیت حقوقی به یک گروه قائم است، مثل دولت. دولت چیز را می‌خرد، دولت چیزی می‌فروشد، دولت حق چنین چیزی حق دارد، حق تعطیل کردن مال دولت است، حق تصویب کردن مال دولت است، یا مجلس حق دارد. مجلس شخصیت حقوقی است، شخصیت حقیقی که نیست، نمایندگان این حق را ندارند، مجلس این حق دارد. مجلس حالا یا به اتفاق آرا تصویب میکند یا به اکثریت، بالاخره حق مجلس است. مثل اینکه تقنین و قانون گذاری حق نماینده ها نیست رو شخصیت حقیقیشون باشه، حق مجلس است که شخصیت حقوقی است. بنابراین گاهی صاحب حق و مستحق شخصیت حقوقی است که اون شخصیت حقوقی به یک نفر قائم است، گاهی مستحق حق شخصیت حقوقی است که به چند نفر قائم است، مثل مجلس، مثل شورای نگهبان، مثل دولت. اینا که بالاخره یه شخصیت حقوقی است، نه حقیقی، و قائم به چند نفر هم است، نه یک نفر. رهبری شخصیت حقوقی است، نه شخصیت حقیقی، ولی قائم به یه نفره. شورای نگهبان و مجلس و دولت، اینا هم شخصیت حقوقی است، ولی قائم به چند نفره. حالا اینها در فقه کمتر مثال زده می شد. اون چی که در فقه مثال زده می شد این است که گاهی مثلا یک مالی را وقف زید می کنن، زید میشه مستحق این حق از اون جهت که مثلا عالم است یا از اون جهت که مسمند است. گاهی شخصیت حقوقی است که مثلا فلون سن، فلون گروه، طلاب فلون مدرسه، دانشجویان فلون دانشکده، این رو شخصیت حقوقی بحث میکند که مستحق اینن و چند نفر هم هستن. دانشجویان دانشون رشته، این رو وقف میکند برای اونا، تهیه کتابهای درسی دانشجویان فرون رشته یا طلاب فرون رشته. این شخصیت حقوقی قائم به چند نفر است، یعنی بادامی که لجنه تشکیل بدن مثلا پژوهشی میکنن. پس مستحق این اقسام چهارگانه شد، یا شخص حقیقی است یا حقوقی، در هر دو حال هم یا قائم به یک نفر است یا قائم به چند نفر. این مستحق که گاهی شخصیت حقوقی است و گاهی هم شخصیت بله، یعنی اون حیثیت در حقیقت مالک است، اون حیثیت مستحق است، نه خود زعب است. لذا اگر اون حیثیت رخت بربست، این شخص دیگه استحقاق ندارد. اگر فقاهتش رفت یا عدالتش رفت دیگه استحقاق ندارد. یا مثلا اگر طلبه یا دانشجوی منصرف شد از درس خوندن یا فارغ التحصیل شد دیگه فعلا دانشجو نیست، دیگه حق ندارد در اون حجره مسکن داشته باشد یا در اون کوی دانشگاه خوابگاه بگیرد و مانند. این معلوم شخصیت حقوقی اونست. خب بنابراین اگر گاه ما میبینیم به ورثه این شخص این حق ارث نمیرسد، نه برای اینکه حق قابل توریث نیست، برای اینکه ورثه او وارثان شخصیت حقیقی او هستند نه شخصیت حقوقی او. و اون که مالک بود شخصیت حقوقی بود، او که مورث نیست. خب این بعضی از اقسام حقوقن که قابل اسقاط نیستن نظیر این امور. سرش مثالی که زده شد، مثلا مجلس حق ندارد این سمت قانونگذاری خود را اسقاط کند یا به دیگری منتقل کند. حتی گاهی هم که به کمیسیون های داخلی واگذار میکنند، این کمیسیون های داخلی تقریبا مأمور اجرای مجلس هستند. در نوبت قبل هم راضی فرمودید که فرق است بین اینکه انسان حق را اسقاط کند یا منتقل کند یا نه در اجرا نائب بگیرد. در اجرا گاهی مباشرتاً خود مستحق اجرا میکند، گاهی تسبیباً نائب میگیرد، وکیل میگیرد و مانند آن. مسئله تسبیب از سنخ اسقاط نیست، از سنخ نقل نیست. تسبیب معناش این است که این مستحق که باید این حق رو اجرا کند به وسیله نائبش اجرا میکند، به وسیله وکیلش اجرا میکند. این اجراست، نه نقل است، نه تسبیب، نه اسقاط. مجلس هم قانونگذاری را به هیچ ارگانی واگذار نمیکند. گاهی برای آموزش موقتا مسببه کمیسیون را در حکم مسببه مجلس میتلقی میکند که میگن مجلس حق ندارد این سمت قانونگذاری را به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی واگذار بکند مگر به کمیسیون داخلی مجلس، اونم آزمایشی، اونم در محدود. مجمع تشخیص مصلحت هم همینطوره، شورای نگهبان همینطوره که به کمیسیون خودش واگذار میکند، در حقیقت به او ارجاع میکند که تو این رو از طرف ما انجام بده. این تسبیب است، نه نقل یا اسقاط. خب سر این که در این گونه از موارد حقوق قابل اسقاط نیست، قابل ارث نیست، قابل نقل بلا عوض نیست، قابل نقل معوض نیست، آن است که مستحق مقوم این حق است. اگه مقوم بود قابل نقل و انتقال نیست، نه اینکه این حق نیست، برای اینکه این سر امور قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست و همه ای رو سلطه می دانن. میگن این من مسلط بر آنم، در اختیار من است، منتها مأمورم که این سبب کی اجرا بکنم. چون در مفهوم حق و حکم اینا دیگه حقیقت شرعیه ندارد، اصطلاح جدیدی هم نیست اینا، فقط در آثارش اینه. در آثار البته ممکن است بین حوزه اسلامی و غیر اسلامی فرق باشد. خب پس اگر بعضی از حقوق قابل اسقاط نبود، قابل نقل نبود، نه برای اینکه حق نیست، بلکه برای آن است که مستحق مقوم است. بعضی از امورن که قابل اسقاط هستند ولی قابل خرید و فروش نیستن، قابل ارث نیستن و مانند آن، مثل حق الغیبه، حق الشتم، حق الاهانه، حق الایزا و مانند آن. حالا اگه کسی مورد اغتیاب قرار گرفت، به او اهانت کردن، شتم کردن، حیثیتش بردن، این حق مسلمه اوست. گرچه هر حق یک حکمی را هم بدرقه میکند یا حکمی حق را بدرقه میکند، اون شخصی که دیگری مسلمان را شتم کرده یا اهانت کرده معصیت کرد، ولی این شتم شده و اهانت شده یه حقی دارد. این را می تواند اسقاط بکند. یک، می تواند حالا در قبالش چیزی بگیرد یا به رضایت بدهد. دو، حالا اون عوض لازم نیست که عوض مالی باشد، مگر به این وقت که مثلا برای من یه زیارتی بکنید، یه دعای توسلی بخونید، یک حرمی مشرف میشید، یه قرآنی بخونید، منم از اون حق الغیبه میگذرم. اینا اینطور نیست که اشکالی داشته باشد. این حق را میتواند در برابر یک کاری قرار بده. میگه حالا که از من غیبت کردی، آبروم رو بردی، بخوای من تو صرف نظر کنم، تو هم این زیارت رو برای من بکن، یا فلان کار رو فلان دعا رو برای من بخون. چون دعای غیر درباره آدم مستجاب میشود، ولو دعای خود آدم درباره مستجاب نشود. این حدیث رو وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونطوری که تو کتاب شریف نهج الفصاحه هست فرمود که بعضی از دعاها هستن که هرگز رد نمی شوند. یکی دعای مظلومی است که هیچ پناهگاه ندارد، یکی دعای مؤمن است برای برادر مؤمن خود به زهر الغیب. ذات اقدس اعلام فرمود حالا که زید به فکر امر است، چطور من به فکر ارحم الراحمین به فکر امر نباشم؟ زید پاشده شبانه دارد برای مشکلات امر دعا میکند. اینی که حضرت فرمود که این دوتا دعا بینشون رو بین اجابت حجابی نیست، یکی دعای مظلوم بیپناه و یکی دعای برادر مؤمن نسبت به برادر مؤمن. خب بالاخره این دعاها ممکنه دعای خود ما درباره خود ما مستجاب نباشد، برای اینکه این دهن آلوده است، ولی نسبت به دیگری که مشکلی نداره جواب میشه. لازم نیست که همه عوضها مالی باشد، ممکنه عوض غیر مالی هم باشد. خب اما قابل ارث نیست. حالا اگر پدری مورد اغتیاب شد، مسلوب الحیثیه شد، بعد از مرگ او ورثه بخوان انتقام بگیرن یا بگوین ما هم حق داریم، نه این چنین نیست. این حقی نیست به ارث برسه، این حقی نیست قابل انتقال به دیگری باشه، ممکنه قابل انتقال به خود، قابل اسقاط مع العوض باشه، قابل اسقاط بلا عوض باشه و مانندان، اما این حق رو کسی به دیگری بفروشی یا منتقل بکنه این نیست. این نه برای آن است که خود اون شخص مقوم است، به هیچ وجه قابل انتقال نیست، ولو با اون شخصی که حق علیه اوست منتقل بشود با من علیه الحق، بلکه این حقی است محدود، از باب زیغ فمرکی حق محدودی است. وقتی حق محدود شد سلطنتش هم محدود است. بعضی از حقوقان که همه اقسام را دارا هستند، یعنی هم قابل اثبات هستند، هم قابل نقل بلا عوض هستند، هم قابل نقل مال عوض هستند و هم قابل توریز، مثل حق الخیار، حق التهجیر. خب این حق الخیار، حق التهجیر و مانند آن، اینا هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل بلا عوض است، هم قابل نقل مال عوض است و هم قابل توریث. حالا اگر مشتری مغبون مرد، ورثه او خیار قبل را به ارث میارن، اونا میتوانن پس بدن. یه زمینی بود پدر خرید و مغبون شد و خیار قبل را داشت، قبل از اعمالش بدون مسامحه که تفیتی در اعمال خیار نشه و منزله انصراف تلقی نشه، مرد. خب ورثه میتوانن اون حق الخیار که بونها رسیده است این زمین رو رد کنن به صاحبش که بونها رو مغبون کرده و ماننده. پس بنابراین حقوق به این چند قسم تقسیم میشود. بعضی از حقوق هن که جمیع آثار سلطنت را دارن اسقاط می شود، نقل بلا عوض دارن، نقل مال عوض دارن، ارث پذیرم هستن، مثل حق تهجیر، حق الخیار و مانند. البته اگه می فهمون بله چرا دیگه، این تقویمش به دست شارع دیگه، شارع که میتونه، نه این تقویم که از حوزه قدرت شارع با برون نیست. کی مقوم میکنه؟ شارع دیگه. ما که از خودمون قوام ساز نیستیم که. شارع مقدس که حق جعل میکنه برای مستحق، گاهی حق را مختص مستحق میکنه به طوری که مستحق تمام و تقویم دارد. ما میگیم این شخص مستحق مقوم است، قابل نقل و انتقال نیست. وگرنه این که نظیر نظام تکوینی نیست، نظیر شجر و حجر نیست که یه جنس و فصل خاص خودش داشته باشد، که ساخت و ساز تقویمی به دست شارع دیگه. این شارع در اینجا فرمود به این که این شخص، این حق از این مستحق قابل انتقال نیست به هیچ وجه. نه، این حق است چون سلطنت است، بلکه محدودش رو حکم به تبع موضوع. ما از را حکم میفهمیم به حق محدودیه. حکم نشانه آن است که این حقی که جعل شده حق محدودیه و اینا هیچ کدوم حقیقت شرعی ندارن. برای در حوزه غیر اسلامی هم مشابه این هست. در حوزه غیر اسلامی هم اگه کسی مغبون شده حق پس دادن داره. در حوزه غیر اسلامی هم اگه کسی حد شده حق دفاع داره. اما اینطور نیست که حالا مرده ورثه او بگن که ما هم حق دفاع داریم. اینطور نیست. خب خب به هر تقدیر الان این سلسله حقوق را شارع مقدس تبیین کرده که ما دو طرفش رو مشاهده میکنیم. یه طرفش جمیع احکام حق برش بار است، یعنی اسقاط پذیر است، نقل بلا عوض دارد، نقل معل عوض دارد و ارث پذیر هم هست، مثل حق تهجیر، حق القیام. یه طرفش هم هیچ کدام از این احکام و شؤون یاد شده راه ندارد، نظیر حق الولایه، حق المرجعیه، حق الافتا، قابل اسقاط نیست، قابل خرید فروش نیست، قابل نقل بلاوز نیست، نقل معل ورز نیست، توریز هم نیست. بین اون حد و این حد هم حقوق وسطایی داریم که بعضی قابل اسقاط هستن، قابل نقل نیستن، بعضی قابل نقل بلاوز هستن، قابل نقل معل ورز نیستن. نظیر حق المزاجعه و حق القسم زوجه، این قابل اسقاط هست، یک. قابل نقل به سایر همسران این زن مرد هست، این دو. اما قابل نقل به بیگانه که نیست که، قابل ارث هم که نیست که. معنای این که قابل ارث نیست این نیست که حالا که زن مرده موضوع منتفی است. خب همه حقوق اینطوره. اگر این حق است، حق با مرگ مستحق که از بین نمیره که، مگر اینکه مستحق مقوم باشد که این هم از بین میره. اینم پس ما یه طرف داشتیم که هیچی که از این آثار چهارگانه بار نیست، طرف دیگر داریم که تمام آثار چهارگانه بار است و بین همه هم متوسطات. همه اینها سه اوزیغش رو دلیل شرعی باید بیان بکند، یا بنای اغرا باید بیان بکند که شارع مقدس امضا کرده باشد، چون اینا حقایق تکوینی نیست که ما خودمون به سراغ اینها لو خلیت و تباعها برویم. میمونه تفاوت بین اسقاط و تغییر حکم در سایه تغییر موضوع. کافی است، بله. البته بعد الفصل، یعنی بعد اینکه ما فصل کردیم، از خطوط کلی ادله دینی یعنی عقل و نقل فهمیدیم که شارع مقدس این رو رد نکرده و خب چنین چیزی در مرعا و منظر شارع هم بود و این چنیست که تازه پیدا شده باشد. چیزی که در مرعا و منظر شارع بود و شارع مقدس هم که ناظر به همه صحنه‌های زندگی است و هرگز تقییتی در کار اون شارع مقدس یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست اینا خطوط کلی رو بیان میکنن، بیان نکردن، معلوم شه رو امضا کردن. امضا کردن نه معناش این است که کسی فضولی عقد فضولی بسته است و مالک امضا میکند، از اون سنخ نیست. گاهی این چین توهم میشود که حالا چون دانش بشری، تجربه بشری به اینجا رسیده است و این کارآمد بود، شارع مقدس هم دید چیز بدی نیست، او را قبول کرده. نه خیر، این طور نیست که امضای شارع مقدس از سنخ امضای مالکی باشد که فضولی مال او را فروخته، بعدم این دیده جای بدی نفروخته، مستمر خوبی هم فروخته امضا کرده. از سنخ فضولی نیست، بلکه شارع مقدس دو تا زبان دارد، یکی زبان درون، یکی زبان بیرون. زبان بیرون همین زبان نقل است که وسیله قرآن و استعداد علیه و سلات بیان شده. زبان درون زبان عقل است، این عقل حجت خداست که ان لله علی الناس حجتین. گاهی با وهم آلوده است، گاهی با خیال آلوده است تو بخشای علمی، گاهی با شهوت عجین است، گاهی با غضب رنگین است تو بخشای عملی. اونجایی که مشوب است اون رو طرد میکند، میگه این سفاهت است، این عقل نیست، این جنون است، این عقل نیست. و اینجا چالش و درگیری شدیدی بین دنیا طلبان و دینداران هست، مثل بانک های ربوی. مسئله بانک ربوی یه معضلی است. از یه طرفی وحی میگوید این جنون و دیوانگی است. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اونجور تهدید میکند فاذنوا بحرب من الله. از یه طرفی هم دانشکده های فراوانی است برای اینکه انسان چگونه شم اقتصادی پیدا کند، ربا بگیرد، ربا بدهد. بانکداری هم جزء مسائل پیچیده اقتصادی، سالیان متمادی انسان باید این درس را بخواند تا یه بانکدار ربوی خوبی باشد و این را هم علم و دانش می‌داند. خب فاصله خیلی است. اون که صاحب عقل است و عقل آفرین میگه این جنونه، اونی که کاری با شریعت ندارد این را تمدن می‌پندارد، این را پیشرفت اقتصاد می‌داند. این فاصله کم نیست. یک کسی این رو حرب من الله می داند، یک کسی این رو خردورزی تلقی می کند، این کم نیست. بالاخره یه روزی معضل باید حل می شه. خب اونجایی که عقل مشروب داوری کرده، حالا یا مشروب وهم و خیال یا مشروب به شهوت و غضب، این رو شارع مقدس تجنین میکنه نسبت به جنون میده، یا تخبیت میکنه نسبت به مخبت بودن میده، یا تصفیح میکنه. فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. تصفیح کردن، به جنون رحم کردن و اعلان حرب کردن، این نشانه رد او رد است. یه وقت است نه، عقل ناب است، عقلی است که به استناد فالهمها فجورها و تقواها دارد کار میکند. وهم و خیال دخالت نکردن، شهوت و غضب هم نظارت نکردن، اون عقل خاص بر اساس فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها که امانت الهیست فتوا داده است. این که امضای شارع مقدس را به همراه دارد از تنخ فضولی نیست که عقل در اینجا فضولی کرده و وارد حوزه حکم خدا شده و شارع مقدس دید چون چیز بدی نیست امضا کرده کما تو و همه. کم نبودن روشن فکرانی که فکر میکردن که چون شارع مقدس آمد دید چیز بدی نیست امضا کرده. نه خیر، اینا خیال کردن که امضاعات شرعی هم که در اصول خوندن یا شنیدن نظیر امضای معامله فضولی است که مالک دید دیگری فضولی کرده، معامله کرده، مال او رو فروخته، منطبه کار سمن خوبی فروخته، این بد رضایت میده، از اون سنخ نیست. تال فاسدش اینه که ذات اقدس اله ملکش محدود نیست تا عقل در ملک شارع مقدس فضولی کند. خود عقل امانت الله هست، خلیفت الله هست، حجت الله هست. منطقه گاهی اونها فضولی میکنن در کار عقل دخالت میکنن، یعنی وهم دخالت فضولی میکند، خیال فضولی میکند، شهوت فضولی میکند، غضب فضولی میکند، ربا را علم پیشرفته میداند. اونها فضولی کردن، وگرنه عقل ناب امانت خداست. ان الله علی الناس حجتین، این حجت باطنه مثل صحیح زراره است. بارها برزتون رسید که اگر کسی فهم صحیح داشته باشد ولو در آیه نباشد، در روایتی نباشد، فهم صحیح داشته باشد که این بیمار را اینجور باید معالجه کرد، این بیماری قلب را اینجور باید معالجه کرد، برای او بیان الرشد شد. این حالا اگه استاد دانشگاه هست باید صحیح تو کتاب ها بنویسد، اگه طبیب بیمارستان است باید صحیح همین رو درمان کند، وگرنه اگه در نوشتن کتاب ها این مطلب حق را ننویسد، در درمان بیماران در بیمارستان این مطلب حق را اعمال نکند، یقینا در قیامت معذب می شود. این هیچ حجتی پیش خدا ندارد، نمی تواند به خدایا شما که در آیه یا روایه نگفتید به این که من قلب رو چیر معالجه بکنم. پاسخش این است که این فهمی که من به تو دادم بر اساس فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، این به منزله صحیح زرار است، این حجت خداست. چرا به این حجت خدا عمل نکردی؟ پس اون مواردی را که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حجاز امضا کرد، نه از این باب بود که چون دید یه کار خوبی دیگران کردن پیغمبر امضا کرده است. اینا خیال میکنن که پیغمبر یعنی شریعت یه چیز محدودی است، عقل در کنار حرفای شریعت است، گاهی عقل یه کارهای خوبی انجام میداد، دین میفهمد که بعدها میفهمد که اون چیز خوبی بود، همون امضا میکنن. اینا خیال میکنن از صفحه معامله فضولیه، در حالی که گاهی شهوت و غضب در بخش عمل، وهم و خیال در بخش اندیشه، اونا فضولی میکنن در کار عقل دخالت میکنن. وگرنه عقلی که حجت خداست فضولی ندارد، این حرف خدا را دارد بیان میکند، این حکم خدا را دارد بیان میکند. شما صدر و ساقه اصول را که میبینید، میبینید قسمت مهمش رو فتوای عقل است. اصول که از شریفترین علوم حوزوی ماست، این میدوندارش عقله. هر که قوی تر بود حرفای تازه تری ارائه کرد، وگرنه ما بحثای آیه‌ای نداریم، بحثای روایی نداریم. خب پس عقل فضولی نمی کند تا دین ببیند که یک کار خوبی است امضا بکند، بلکه دین عقل را زیر مجموعه خود می داند، مثل نقل می داند، عقل را در قبال نقل دو تا بال می داند و همه اینها رو زیر پال خود میگیرد و امضا میکند. بنای عقلا همینطور، گاهی همونطوری که در اون کتود کلی فهمد علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، فهمد شما مجتهدانه ترقی کنید نه مقلدانه. ما که بنابر این است که ریز و درشت دریان را مو به مو بگیم، که اونجور مو به مو بگیم که زندگی جامعه جامعه انسانی نخواهد بود. عقل به شما دادن، اجتهاد رو برای شما جورشون باز گذاشتن، الغای خطوط کلی دین به عهده ماست، اجتهاد به عهده شما. حالا اجتهاد گاه انسان از تنقیح منات میکند، از القاء خصوصیت میکند، از مشابه مشابه تعدی میکند، مرز بین تنقیح منات و القاء خصوصیت و امثال ذلک از مرز قیاس محرم کاملا جداست. حالا این همه ما میفهمیم که اگر یک کسی آمده حضور امام سلام الله علیه سوال کرده، یه مرد موقع نماز شک کرده بین سه و چهار، رجل شک بین ثلاث و اربع، حضرت فرمود فلیبن اربع، میدونیم اینجا حالا سوال کننده گفته مرد، حکم مال نمازگزار نیست، مال نمازه. حالا اگه زنی شک کرده بین سه و چهار حکم چیه؟ خب همه میفهمن که باید بنابر چهار بذارن. این رجلون شک بین الثلاث و الاربع، این نشون میدهد که حکم مال شک است نه مال شاک. حالا شاک میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، این رو همه میفهمن، این یه قیاس نیست. اما بعضی از موارد است که انسان اسرارش رو نمیفهمه، بخواد عقل ناقص خودش رو به جای نقل قرار بده و قیاس بکنه، این است که ان السنت از قیست مه قدی. بله بنا اقلا تطور تاریخی دارد، اما باید که از اون سنخ نگذره. اگر از این سنخ بگذره بله ما دلیل بر امضا نداریم، اما از این یه چیز جدیدی باشد بله. اما اگر مشابهش از این سنخ و از این سنخ قبلا بود و شعر مقدس دید و رد نکرده است، این بیرون جد را آیون بعدشون بحث دارن. والحمدلله.